أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. سورة أعراف آية 189. خداست آن که شما را از یک تن آفرید و همسرش را از نوع او قرار داد تا در کنارش بیارمد یا بیارامد. پس چون با وی درامیخت، همسرش به نطفه او که باری سبک بود باردار شد و مدتی را با آن سپری کرد تا آن که جنینی سنگین شد و چون بدان گران بار گشت، هر دو تن یعنی پدر و مادر خداوند پروردگارشون را خواندند و با او چنین پیمان بستند که اگر فرزندی سالم و در خور بقا به ما عطا کنی قطعا از سپاسگزاران تو خواهیم بود. میلاد با سعادت پیامبر خاتم و امام صادق علیه السلام را تبریک میگیم و انشاءالله از برکات این دو میلاد برخوردار باشیم انشاءالله. خب جلسه پنجم را باز در موضوع یعنی مفهوم خانواده و اقتضائات این مفهوم هنوز کار داریم حرکت میکنیم. این آیه که انتخاب شد چند نکته مهم را که به بحث امروز ما هم ارتباط داره انتخاب کردیم. بحثی را که ما امروز میخوایم مطرح کنیم پیرو به بحث گذشته که در متمرکز شدیم در اون بحث روی عناصر تشکیل دهنده مفهوم خانواده و اقتضائات آنها. یه متنی رو من آماده کردم، این رو میخونم، تقریبا میشه یک شاغول برای کارمون که اگر بحث حاشیه‌ای رفتیم آقای حسین پور خیلی اذیت نشه. شناخت دقیق خانواده یا هر موضوع دیگر برای دستیابی به مستلزمات و نیازهای آن موضوع میتواند مفید بلکه ضروری باشد. این مقدمه اول. در موضوعات اجتماعی دیگه حالا میام اخص، این به طور کل موضوع شناسی یک ضرورت برای دستیابی به آنچه بر این موضوع مترتبه، یکی هم احکام که بر این موضوع احکام مترتبه. حالا بعد توضیح میدیم که اگر ما بدون شناخت دقیق موضوع بخوایم دنبال احکام بگردیم چه تبعاتی خواهد داشت و اگر با شناخت دقیق موضوع حرکت کنیم چه برکاتی. نکته دوم یا مطلب دوم که تطبیق کنیم این قاعده را بر بحث اجتماعی خودمون، فقهی اجتماعیمون. در موضوعات اجتماعی رابطه میان مجتمعین یا مجتمعین اساس آن اجتماع و قوام آن است. این بحث را در جلسات پیش سعی کردیم شفاف کنیم که در مفهوم اجتماع و در یک کیان اجتماعی یا یک مؤسسه اجتماعی یا یک واحد اجتماعی اون عصب اصلی و اون محوری که این اجتماع را اجتماع می کند چیه؟ اون رابطه ایست که میان اون افراد شکل میگیره. اون رابطه در حقیقت اون حلقه وصل همه این اعضا این اجتماع هستن. خب این هم چون روش بحث کردیم دیگه رد میشیم. خب میاییم در پس شد در موضوع شناسی ما موضوع بدون موضوع شناسی به لوازم اون موضوع و احکامش نمیتونیم راه پیدا کنیم. در موضوعات اجتماعی چون بحث اجتماع مطرح میشه رابطه به عنوان مقوم اون واحد اجتماعی مطرح میشه. حالا میاییم اخص در چی؟ در خصوص خانواده که یک واحد اجتماعی است، واحد اجتماعی خاصی است که بر اساس یک نوع رابطه خاص داره شکل میگیره. خب پس نوع رابطه میان افراد و عناصر اون جمع هویت و ماهیت آن اجتماع را تعیین میکند. حالا که رابطه میان افراد قوام اون اجتماعه، پس ما روی هویت و ماهیت اون رابطه هرچی بیشتر دقت کنیم ما بهتر و دقیقتر اون موضوع را میتونیم بشناسیم. خب در اجتماع خانواده اساس رابطه چیه؟ رابطه زوجیت. با زوجیت این رابطه در خانواده شروع میشه و سپس با رابطه جدیدی به نام والدیت یا تولد این رابطه گسترش پیدا میکنه میان افراد، میان زوجین و میان فرزندان و والدین. پس با این رابطه جدید والدیت قلمرو و خانواده هم توسعه مییابد. بدون فرزنددار شدن هم باز میتونیم بگیم که خانواده وجود داره. بنابراین ما در حقیقت اگر بخوایم موضوع دقیق خانواده را پیدا کنیم روی این دو رابطه، رابطه زوجیت و رابطه تولد یا والدیت اگر تمرکز کنیم و اقتضاعات هر یک از این دو را دنبال کنیم پیدا کنیم ما به احکام یا منظومه احکام مربوط به خانواده به طور دقیقتر و فنیتر میتونیم دست پیدا کنیم. خب حالا هر یک از این دو رابطه اقتضاعاتی و نیازمندی هایی دارد که از تشکیل اون رابطه اینم یه مسیر، یعنی رابطه تشکیل بشه، این رابطه حفظ بشه، این رابطه استمرار پیدا کنه و این رابطه تعمیق پیدا کنه، تکامل تعالی پیدا کنه. این یک مسیری است که برای بحث خانواده میشه طی کرد. یعنی احکام رو اگر بخواید شما دنبال کنید بگید که خب این رابطه زوجیت چگونه تشکیل میشه و این رابطه زوجیت چگونه میتونه استمرار داشته باشه و این رابطه زوجیت چگونه میتونه عمیق‌تر بشه اگر مراتبی داره و مشکک است و این رابطه چگونه میتونه رابطه محکم بشه، متعالی بشه، متکامل بشه. از اینجا مجموعی از سوال برای ما به وجود خواهد اومد که این سوالها در منهج استنتاقی سوالهای بسیار مهمی هستند، چون این سوالها پاسخ میطلبند و با رفتن با این سوال به سمت متون موجود میتواند به ما کمک شایان کند تا اینکه بدون این سوال ها ما بریم. خب حالا خود این بحث دوباره قابل تعمیقه، همین بحثی که اینجا رسیدیم ما دیم دو رابطه داریم، زوجیت و تولد یا والدیت. رابطه زوجیت طرفینیه دیگه، بین زوجینه، رابطه زوج با زوجه و رابطه زوجه با زوج، یعنی اقتضاعاته رابطه زوج با زوجه و رابطه زوجه با زوج، که اینجا حقوق زوجیت و وظائف زوجیت، یعنی وظائف زوجه، وظائف زوج و حقوق زوج، وظائف زوجه و حقوق زوجه مطرح میشه، که در حقیقت یعنی این رابطه دو سویه خواهد بود و در نتیجه دو نوع رابطه میشه. اگر کمی عمیق‌تر بشیم، رابطه زوج با زوجه، رابطه زوجه با زوج، هر دوش زوجیته ولی از دو طرف که میتونه متفاوت باشه. و اینجا خیلی از بحث‌های مربوط به عدالت اجتماعی و همینطور از خدمت شما بحث تساوی حقوق زن و مرد و امثال اینها با این نوع نگاه کردن به مسئله میتونه متفاوت بشه. و همینطور رابطه والدیت، رابطه والدین با فرزندان، فرزندان با والدین، که این را ما در دعاهای امام سجاد علیه السلام در صحیفه خیلی خوب میبینیم. دعایی داره برای والدین، دعایی داره برای اولاد، و تفاوت بین این دو دعا نشون دهنده این دو نوع رابطه است و در نتیجه احکام مناسب یا مرتبط به این دو نوع رابطه. خب این فهرست اصل بحث ماست. آیه کریمه ای که از سوره اعراف تلاوت شد، این آیه در حقیقت هر دو رابطه را اینجا برای ما بیان کرده. وقتی که فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذي خلقكم من نفس واحده، که این در سوره نساء هم قبلا این را یادآوری شدیم، یادآوری کردیم، و جعل منها زوجها ليسكن اليها. اینجا یه نکته در جلسه پیش یا پیشتر من اشاره کردم که این آثار تکوینی و تشریعی زوجیت در آیات قرآن راجع به این جعل لکم من انفسکم از خلق دارد، جعل دارد. این جعل چه جعلیه؟ میشه گفت این جعل جعل تکوینیه، یعنی زوجیت بستری طبیعی برای آرامش و برای تحقق مودت و رحمت به وجود میاره. این بستر طبیعیه. حالا ممکنه یک کسی ازدواج کنه و زندگی او متلاطم و پرآشوب باشه، این بستگی به این اقتضای زوجیت نیست، این اقتضای شرایط دیگره، مثلا عدم انتخاب خوب زوجه مناسب. زوجه مناسب و کفر خودش را همطور که قرآن فرمود و خلق منها زوجها، همتای او را از خودش آفرید، که اینجا اون بحث کفیت اینجا میتونه مورد اشاره آیه شریفه باشه که در انتخاب صحیح و مناسب این جعل بینکم مودتا و رحمه تحقق پیدا میکنه، یا لیسکن الیها تحقق پیدا میکنه. اینجا هم همینطور فرموده و جعل منها زوجها لیسکن الیها. این لیسکن الیها هم میتونه اقتضای زوجیت باشه، هم میتونه هدف یکی از اهداف ازدواج باشه. یعنی چون انسان نیاز به آرامش دارد در زندگی، خداوند یکی از اسباب و راه‌های آرامش را همین ایجاد قانون خانواده و تحقق ازدواج میان مرد و زن و نر و ماده قرار داده. خب این رابطه اول، رابطه زوجیت. بعد می‌فرماید فلما تغشاها، خب رابطه زوجیت منتهی می‌شود به ارتباط جنسی، و این ارتباط جنسی که از اقتضائات این رابطه زوجیت هست و یکی از فواید و آثار و لوازمش هست، باردار میشه. فلما تغشاها، وقتی آمیزش کرد با او، حملت حملا خفیفا فمرت به. خب یه بارداری انجام میگیره و این سبکه، بعد کم کم سنگین میشه. وقتی که نزدیک وضع حمل میشه، اینجاست که دست نیاز به خدا، به درگاه الهی، رب و پروردگارشون دراز میکنن هر دوشون، و خواهان فرزند صالحی خواهند بود. این رابطه والدیت و فرزند آوری و بعد هم وظیفه فرزند پروری دنبالش میاد که آتیتنا صالحاً، حالا این صالح تکوینی، لنکونن من الشاکرین. حالا بعد انسان ها تخلف میکنن از این. فلما آتاهما صالحاً جعل له شرکاء فیما آتاهما، یادشون میره که خداوند به اونها این نعمت رو داده، این دفعه این فرزند شریک خدا میشه. یعنی در محبت، در وابستگی، این میشه هدف، و کم کم خدا به حاشیه میره یا در کنار خدا، که اگر خدا این فرزند رو از اونها گرفت، میگویند یکی از علما، از امام نقل میشه که وقتی فرزند 18 سالش رو ازش گرفت، ناراحت شده بود و اینقدر افسرده شده بود که دیگه دست انگشت اتهام به خدا دراز کرده بود و میگفت که به من ظلم کردی، به من ظلم کردی، بچه من از من گرفتی. خب خیلی خطرناکه. این امکانش هست توی این رابطه زوجیت و والدیت، کار به جایی برسد، این انسانی که از خدا فرزند صالح خواسته بعد برای خدا شریک قائل بشه. فتعالی الله عما یشرکون. خب تا اینجا پس این آیه کریمه اون اقتضاعات طبیعی این رابطه، رابطه زوجیت و رابطه بعد از زوجیت، یعنی مترتبه بر زوجیت که والدیت، اشاره کرد. خب حالا اگر ما این نگاه را داشتیم به این بحث کانون خانواده و بخواهیم موضوع شناسی کنیم، هرچی بیشتر ما این دو رابطه را مورد کنکاش قرار بدیم، ما بهتر میتوانیم دنبال آیات و روایات مربوطه بگردیم. یعنی الان شما برید مثلا در بحار الانوار، من امروز سرچاره کردم، برید در میزان الحکمه، برید در کتب اربعه، همینطور در آیات قرآن، شما این و کلید واژه ها رو بزنید: زوج، ازواج، ولد، اولاد، والد، ولدان. این مشتقات این دو کلید واژه، زوجیت و والدیت، اینها رو شما بزنید، خواهید دید یک مجموعه فراوانی از آیات و روایات مطرحه که اگر کسی اهل تحقیق و اهل حال باشه، میتونه از این آیات و روایات قلمروهایی که برای بحث‌های مربوط به زوجیت و بحث‌هایی که مربوط به والدیت و اولاد هست در آیات و روایات ببینه، و بعد این قلمروها رو که یافت، احکامی که در این قلمروها فقها یا حالا به این احکام رسیدن یا نرسیدن و نگاه نکردن و مطرح نکردن، اینجاست که ما با طرح سوالهایی که از این گرد آوری و از این کنکاش اولیه به دست میاد، یک منظومه ای از احکام ما به دست میاریم. منظومه احکام یعنی ما بر اساس نیازهایی که پیدا میکنیم برای این رابطه زوجیت، مثال میزنیم وقتی که دو نفر با هم ارتباط زوجیتی پیدا کردن، زوج هم شدن، طبیعیه اینا در کنار هم زندگی میکنن. این زندگی در کنار هم، خب اینها را با هم وصل میکنه و ربط میده. ارتباطات اینها ارتباطات متنوعی خواهد بود. یکی از اون رابطه ها رو ما گفتیم، مثلا اگر رابطه شرکت و شراکت در زندگی، گفتیم حداقل و پایین ترین رابطه ای که میان دو زوج میشه تصور کرد، اینها از خودیت و خودمحوری بودن و تنها بودن بیرون میان و احساس میکنن که شریک دارن در زندگی. وقتی احساس کردن شریک دارن در زندگی، ناگزیرن که نظر و صلاح شریک خودشون را برای تداوم، لااقل برای تداوم این رابطه شراکت ملاحظه کنن. حتی اگر اون نظریه استخدام علامه طباطبایی را هم ما اینجا مطرح کنیم، باز اون نظریه یکی از لوازمش و نتایجش همینه که این رابطه زوجیت چون رابطه مطلوبیه و مورد نیاز انسانه که تداوم داشته باشه، برای حفظ این رابطه رفتار خودش را ناگزیر است به گونه ای مدیریت کند تا اینکه این رابطه حفظ بشه. خب اینجاست که ما میبینیم تعلیمات دین وقتی میاد برای ایجاد این رابطه احکام الزامی و احکام غیر الزامی آدابی مطرح میکنه، اینها رو در کنار هم بذاریم، میبینیم که دین چقدر با ظرافت برای شروع یک رابطه خوب مثبت و محکم از آغاز، از قبل از شروع این رابطه، یعنی از انتخاب همسر و شریک شروع میکنه رهنمود دادن و ویژگی های شریک خوب را برای هر دو مطرح میکنه. یا وقتی در فقه بحث کفیت مطرح میشه که مؤمن کف مؤمن است و کافر کف مؤمن نیست، خب مرزبندی میکنه که با چه کسی میتواند ارتباط برقرار کند. حتی اونهایی که مجازه در اون با اونها ارتباط برقرار کنه، باز شارع مقدس میاد اولویت بندی میکنه. مثلا ازدواج با یک خانم بد اخلاق اشکال نداره، لکن فرمود ایاکم و خضراء الدمن، مواظب باشید این آسیب داره. المرأة الحسناء فی المنبت السوء، اگر جاذبه زیبایی او شما را بخواهد بفریبد، بدانید که اخلاق بد او زندگی شما را تار و مار میکنه. خب و از این نوع. یا مثلا فرض کنید فقها میگن ازدواج با مثلا خانم مشهور به زنا، مثلا حالا این میگوین مکروه، مثلا خب مجاز هست، ولی این برای شما فرزند آور و فرزند آبدی بخواد بکند چه آسیب هایی ممکنه داشته باشد. پس تمام احکام وجوبی و غیر وجوبی که ما میبینیم در جهت ایجاد رابطه سالم و بعد حفظ این رابطه و تقویت این رابطه است. که حالا بحث وظائف و حقوق که مطرح میشه برای تداوم، یعنی برای مدیریت این رابطه است. وقتی که برای زوج وظائفی تعیین میکنه و برای زوجه، میبینیم که این ارتباط این وظائف با یک دیگر و مکمل بودن این وظائف نسبت به یک دیگر برای حفظ این کانون زوجیت یا خانواده و همینطور برای تداوم این رابطه این طراحی شده. لذا ما وقتی که به این مجموعه احکام مثلا نگاه میکنیم در اسلام، پیشفرضمون هم اینه ها. پیشفرض یعنی ما دو جور مطالعه میتونیم داشته باشیم. یه مطالعه بدون این پیشفرض که ما میبینیم مجموعه آیات و روایات و احکامی که از اونها فقها به دست آوردن، آیا اینها میتواند یک منظومه، یه مجموعه از احکام منظومه ای، یعنی مرتبط به هم و هماهنگ و هدفمند را تحقق ببخشند؟ که بحث مراد ما هم از نظام همینه. نظام تشکیل خانواده یعنی مجموعی از احکام مرتبط هماهنگ و هدفمند که این هدف رو تحقق می‌بخشن. خب کشف این نظام برای ما مطلوبیت داره. بدون این پیش‌فرضی که الان میخوام بگم، یه پیش‌فرض دیگه ما داریم که ما را بیشتر تشویق می‌کنه که به سمت کشف نظام یا کشف نظام جامع بریم، و اون این است که ما معتقدیم که اسلام دین کامل است. دین کامل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین کامل دینی است که همه نیازهای بشر را تأمین کنه. پس تمام افراد جامعه بشری نیازهای اونها دیده شده و به این نیازها پاسخ مناسب داده شده. این پیش فرض ماست. خب پس باید بریم کشفش کنیم. ببینید با این پیش فرض ما شاید ملزم باشیم به کشف این، یا به طور طبیعی معتقد خواهیم بود هر چی در اسلام قانونی در این راستا مطرح میشه در جهت تأمین نیاز واقعی انسان هست. حالا چه نظام را کشف کنیم چه کشف نکنیم، فایده این پیش فرض اینه. نظام را هم کشف نکنیم، معتقدیم که آنچه که خدای انسان، خالق انسان برای انسان به عنوان چون ادعا کرده و چون قبول کردیم که دین کامل برای ما فرستاده، یعنی برنامه کامل زندگی فرستاده و کاملترین شریعت آسمانی است، پس باید این قانونی که مطرح می شود بهترین قانون باشه. چه نظام را کشف کنیم چه کشف نکنیم. ولی منهای پیش فرض هم اگر پیش بریم، باز امکان این هست که ما با توجه به تعدد ابعاد نیاز در خانواده، در تشکیل، در مدیریت، در تداوم، در تعالی و تکامل، ما قوانین فراوانی داریم میبینیم در احکام اسلامی. این قوانین رو اگر در کنار هم قرار بدیم میبینیم یک منظومه ای رو تشکیل میدن که میشه گفت که در هر جا نیازی بود به یک برای حل مشکل، اسلام در اونجا اون راهکار داده، و این نشون دهنده وجود یک نظام جامع، یک نظام کامل برای خانواده است که ما دنبال اینیم. دنبال این هستیم که ببینیم نظام جامع خانواده در اسلام از قرآن و سنت چه جور نظامیه، با چه ویژگی هایی و چگونه احکامی. که حالا وقتی که ما آمدیم و این رابطه را باز کردیم، ببینیم این رابطه تأسیس این رابطه و تشکیل این رابطه یک بحث بسیار مهمی، یعنی چگونه آغاز بشه این رابطه. ببینید بعد وقتا دو نفر میخوان با هم دوست بشن، گاهی با دعوا شروع میکنن، به خلاصه مسافه هم دیگر میرن. حالا اگر غلغشی ندارن و مشکل ندارن، گاهی این دعواها به رفاقت تبدیل میشه. خب ولی رفاقتی که بدون دعوا شروع بشه، یعنی سلم باشه و با آگاهی باشه و با معرفت باشه، این رابطه هم خوب شروع میشه هم میتونه تکامل و تداوم پیدا کنه. که در بحث خانواده و تشکیله، یعنی خانواده و تأسیس این رابطه زوجیت، راهی که اسلام پیشنهاد میکنه چنین راهی، راه دومه، یعنی راهی که بر اساس آگاهی و معرفت شروع میشه و همه ابعاد این رابطه بررسی شده است و از همون لحظه اول تمام احکام آماده است که اگر رابطه زوجیت برقرار شد، اولین اثرش محرمیت این دو فرد نسبت به همدیگر میتونن به گونه باشن که محرم راز همدیگر بشن، یعنی ارتقا پیدا کنه، محرم راز بشن. و شاید هیچ رابطه بین محارم به اندازه رابطه زوجین که حجاب ها برکنار میشه، حجاب های جسمی و خیلی از حجاب ها کنار گذاشته میشه، اینا برای هم تشویق میشن که برای هم خلاصه حجابی نداشته باشن، حالا حجاب مادی لباسی تا برسه به حجاب های دیگر که در صراط معنویت انسان میتونه حرکت کنه و هم دیگر رو کمک کنن. پس ببینید این نگاه به رابطه زوجیت از تأسیس تا انحلال، یعنی تأسیس، تداوم، تکامل، یا خدای نکرده در شرایطی به انحلال ممکنه منتهی بشه، این ما را میکشوند به سمت پیدا کردن نظام تشکیل، نظام استمرار تداوم و تحکیم این رابطه و همینطور نظام انحلال. خب همین رابطه که بر از اینجوری بهش نگاه کنیم، خب آثاری برای این رابطه تشکیل رابطه زوجیت یا رابطه زوجیت که تشکیل میشه ما رو میکشونه به اینکه خب وظایف و حقوق طرفین چی میشه. پس نظام وظایف و نظام حقوق زوجین هم به یک عنوان جدیدی مطرح خواهد شد. خب این رابطه براش مدیریت بشه، خب نظام مدیریت خانواده اینجا باز برای ما مطرح میشه که این نظام مدیریت بر چه اساس طراحی شده و باید بشه تا اینکه تداوم و تحکیم، یعنی استمرار و تحکیم این رابطه را و تعالی. باز اینجا سه تا باکس برای ما باز میشه، باکس مربوط به استمرار این رابطه، رابطه قطع نشه، این رابطه تحکیم بشه، این رابطه تعالی پیدا کنه. خب این رابطه، بحث مدیریت این رابطه یا روابط خانوادگی ما را به مجموعه دیگر از نیازهای خانواده میکشونه، مثلا نیازهای مادی این خانواده. اینجا بحث نظام اقتصاد خانواده مطرح میشه، باز از ما میطلبد که تعلیم و تربیت در این رابطه برای استمرار و ارتقا مطرحه، خصوصا برای فرزندان، حالا برای زوجین هم ممکنه مطرح باشه، برای فرزندان این رابطه همونطور که از آیه شریفه خوندیم فلان ما آتا هما صالحا، وقتی که این فرزند به اونها داده میشه اینا باید در مقام تعلیم و تربیت او برایند. پس نظام تعلیم و تربیت خانواده چه میشود مورد سوال قرار میگیره و انسان انگیزه پیدا میکنه که اون رو بره پیدا کنه، چون نیاز خانواده است. و همینطور نظام سلامت خانواده، خب این بناست که این انسان صالح باشه و سالم بماند، برای تأمین سلامتی او و حفظ سلامتی او زوجین و فرزندان باز نیاز به نظام سلامت خانواده پیدا میکنیم. و همینطور تا بریم به روابط اجتماعی داخل و خارج خانواده، برای مدیریت این رابطه و حفظ این رابطه خب روابط هم باید مدیریت بشه. روابط اجتماعی داخل و بیرون خانه وقتی که بخوایم مدیریت بشن یه نظامی میخوایم، مجموعه احکامی ها، چی مجاز است و چی مجاز نیست، چی خوب است چی بد است. بنابراین ما یک منظومه ای از احکام در چندین قلمرو احساس میکنیم که نیازمند میشیم به اونها، و فرض این که اسلام این نیازها رو تأمین کرده، پس ما میتونیم ادعا کنیم که حتما در اسلام یک نظام جامعه خانواده باید وجود داشته باشه، یعنی از اقتضاعات خود هدایت گری دین هست. و اما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون. این هدایت گری الهی به گونه ای است که اگر مورد تبعیت و پیروی قرار بگیره بازدهی آن تو فایده بسیار بسیار مهم در زندگی دنیا است. لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، انسان از ترس ها به دور خواهد بود و از اندوه ها و به تعبیر امروزی ها از افسردگی ها و ناراحتی ها هم انسان فاصله میگیره. لا خوفون، میدونید اینجا لای نافی جنسه، خوفون هم نکره است، نکره در سیاق نفی مفید عموم هست، هیچ ترسی برای اونها نخواهد بود. ولا هم یحزنون، و هیچ نوع اندوهی برای اونها به وجود میاد. چرا؟ چون در یک نظام احسن و در یک نظام اکمل اینا دارن حرکت میکنن. فرمون فمن اتبع هدای، اگر پیروی کنن از این نظام اکمل که نظام هدایتگری الهیست، این چنین بازدهی خواهد داشت. پس قرآن کریم هم خودش ما را به وجود چنین نظامی داره هدایت میکنه با همین آیه و آیات مشابه، و حتی تحدی هم میکنه قرآن، چون فرموده قل ان هدالله و الهدا. اصلا هدایتگری واقعی و اساسی و مطلوب همون هدایتگری خداست، کسی دیگر نمیتونه این هدایتگری را انجام بده. قل ان هدالله هو الهدا، مفید حصره. این حصر نشون دهنده این است که فقط در این مکتب، در این مکتب وحی آسمانی که توسط انبیا می آید، در این مکتب شما این هدایتگری را میتونید به دست بیارید. این از لحاظ کلان نگری، ولی ما بیش از این، ما میخواییم اون جزئیات این و خطوط کلی و خطوط تفصیلی این نظام جامعه خانواده را پیدا کنیم، که این مطلوب اصلی ماست در این بحث ها. خب این تا اینجا بحث موضوع شناسی و روش موضوع شناسی، که فکر میکنم یک روش نسبتا جدیدی باید باشه در بحث‌های فقهی. خب ما ندیدیم که به این ترتیب مثلا در بحث چرات، بحث‌های اجتماعی هم تو بحث‌های شاید توی روانشناسی کمی به این ابعاد توجه بشه، ولی به این ترتیب شما بیاید در موضوع شناسی وارد یک نگاه بسیار دقیق تحلیلگرانه و برویم دنبال اقتضائات این موضوع تا ببینیم احکامی که متناسب با این قلمروهای مختلف و نیازها و اقتضائاتش هست چه باید باشن. این خیلی راه را هموار میکنه و راحت تر میکنه. یعنی شما به تعبیر با همون روشی که شهید صدر در بحث استنتاق دارن، اگر دقت کنیم اونجا میفرمودن هرچی بیشتر شما سوال داشته باشید، هرچی بهتر سوال کنید، شما به جوابهای بهتر دسترسی پیدا میکنید. امتیاز روش استنتاق شهید صدر اینه که شما اضافه بر آنچه که در ظهورات این متون میبینید، اضافه بر اون دلالتهای مطابقیه و تزامنیه و التزامیه مطلب میبینید، حتی در اون دلالتهای التزامیه گاهی شما بهتر اگر موضوع رو بشناسید بیشتر به دلالتهای التزامیه میرسید. خب لذا اگر شما در همینجا این جعل، این جعل لکم من انفسکم ازواجا، این جعل تکوینیه دیگه و هم تشریعی، یعنی خداوند طوری آفرید این انسان را که زوجیت را در درون این جامعه قرار داده، برای هر فردی زوجی در نظر گرفته شده تکوینا، و در تشریع هم آمده این رابطه زوجیت را قبول کرده و قانون گذاری کرده و راه ارتباط را هموار کرده. خب این خیلی متفاوته با اونی که الان در مکاتب دیگر در غرب ما میبینیم. این جعل تکوینی در جوامع دیگر قابل قبوله، ولی جعل تشریعیش قابل قبول نیست. ارتباطات بدون ضابطه، حالا یا ازدواج میشه، ازدواج سفید، باز یک سری ضوابط و روابط محدودتری فی ما بینشون اینها قرار میدن، بدون عقد مثلا، بدون اون ضوابط رسمی که حالا در ادیان هست، یا اینکه اصلا بدون ضابطه، ارتباط مثلا جنسی محض و این ارتباطی فقط بهره کشی از هم دیگر در همین حد، حتی شراکت در این مثلا زندگی و امثال اینا اصلا مطرح نیست. خب این شد یک ارتباط، یعنی این زوجیت منتهی نشد به ایجاد یک رابطه و استمرار اون رابطه، و در نتیجه آثار منفی این نوع از ارتباط ها بر جامعه، یعنی تفشی فحشا و فساد اخلاقی و به عبارت دیگر بی تعهدی بی مسئولیتی در جامعه بیداد میکنه، و در نتیجه بلکه برعکس. آقای دکتر بستانی خدا رحمتش کنه رفته بود انگلستان، گفت که ما توی مسیری که راه میرفتیم دیدیم دو نفر اینا با هم خلاصه رابطه خاص جنسی را تو هم خیابون در کنار خیابون ایجاد کردن. گفت ما فکر می‌کنیم اینجا اونجا قمه. خب همتون با یک خلاصه طوری مثلا گفتیم نگاه کنیم که بگیم خیلی کار بدی دارید میکنید. دوست ما گفت که شما میدونی اینا رو میتونن از تو شکایت کنن، شما آرامش اینا رو به هم داری میزنید. خب کاملا برعکس، یعنی شد اون رابطه شد موضوعیت داره و هرچی منافی و مخالف اون رابطه است میشه ضد ارزش و قابل پیگرد قانونی، در حالی که شما در یک محیط اسلامی اصلا چنین چیزی اتفاق نمیفته. چرا؟ چون ارتباطات اینقدر با حشمت و با خلاصه در یک محیط و فضای آرام و آرام بخش و دور از نگاه ها و دیدگاه حتی فرزندان باید انجام بگیره تا اینکه بتونه این رابطه به اوج خودش برسه و بتونه منشأ اثر در ایجاد مودت، ایجاد رحمت و بالا بردن دوز عطوفت این دو انسان نسبت به یک دیگر، احساس صمیمیت منتهی بشه. خب این قانونمند کردن این رابطه ببینید چقدر میتونه در حفظ این رابطه و استمرار این رابطه و حفظ جامعه و تأمین سلامت روانی جامعه، تأمین سلامت اخلاقی جامعه، همین قانون حجاب، قانون اینکه ارتباط باید قانونن بند باشه و در یک شرایط خاصی این ارتباط جنسی خاص باید انجام بگیره. خب همین چند قانون اینا یک منظومه رو تشکیل میدن برای حفاظت و حراست از این رابطه، رابطه زوجیت و علاوه اون ارتباطات خاص زوجیتی. پس ببینیم در اینجا ما اگر بخواهیم دنبال پاسخ بریم برای اینکه احکام دقیق نظام جامعه خانواده در اسلام چیه، هرچه بیشتر ما سوال داشته باشیم، یعنی هرچه بیشتر موضوع را و ابعاد موضوع را بدانیم سوال بیشتر برای ما و دقیق‌تر تولید میشه. وقتی سوال بیشتر تولید شد و دقیق‌تر بود، پاسخ‌ها هم به همون نسبت بیشتر و جامع‌تر خواهند بود. چرا؟ چون شما به تناسب سوالی که دارید پاسخ پیدا می‌کنید. حالا این پاسخ‌ها پاسخ‌هایی است که از متون استنباط داره میشه یا استنتاق میشه، نصوص استنتاق میشه و پاسخ دریافت میشه. البته این در کنار اون استظهاراتی که عموم افراد و عموم فقها میکنن از متون، یعنی در حقیقت شما با این روش استنتاقی میایید بر آنچه که در متون روایات هست میافزایید. شاهدش هم تاریخچه فقه ماست که شما میبینید در دوره اول شکلگیری فقه ما چی بود؟ فقه روایی بود، فقهی که از متون روایات برگرفته شده بود، مثل من لا یحضره الفقیه و امثال اینها، مثلا نهایه شیخ طوسی، اینها حتی بعض قطعاتی از روایات در این کتابهای فقهی به کار برده شده. بعد کم کم و کم کم که وارد مرحله استنباط میشن فقها، و به حوادث واقع توجه میکنن و سؤال مطرح میشه از طرف مردم، فقها به همین آیات و روایات رجوع میکنن و سعی میکنن جواب اون حوادث واقعه را به دست بیارن. لذا میبینید به مرور زمان اون فراورده های فقهی ما و کتب فقهی فقهای ما به مرور زمان وسیع تر میشه و کامل تر میشه. از متن روایت به طور مباشر و مستقیم، یعنی مدلول مطابقیات زمانی رو شما در این روایت نمیبینید، ولی چون سوال شده و فقیه با اون گنجینه اطلاعاتی که داره و با اون فهمی که از اصول کلی شریعت داره و فهم اون واقعه، دوباره به سراغ روایات میره و سعی میکنه حالا دلالت التزامی آن یا به نوعی دقت بیشتر در اون روایت که مدلول تزمونی را مثلا به دست بیاره. در نتیجه میبینیم که فقیه به یک جوابی میرسه، حالا ممکنه در این جواب هم خطا کنه. مثالش همون مثلا برای شیخ مفید وقتی اون حادثه پیش اومد که خانمی بارداره و الان در حال وضع حمله، بعد میمیرد و بچه در شکم او زنده است، چه کار کنن؟ با بچه دفنش کنن یا شکم او را باز کنن و عمل جراحی کنن بچه رو در بیارن؟ خب در اینجا فقیه با یک حادثه جدید روبرو میشه که شاید در روایات مثلا صریحا نیامده. اینجا قدرت و توان او برای استنباط هر چی بیشتر باشه میتونه پاسخ پیدا کنه. خب پس اینجا بعد از استظهار یه استنباطی اینجا مطرح میشه. این استنباط کنکاش بیشتر در این آیات و روایت برای به دست آوردن پاسخ یک سوال محل ابتلا. بنابراین حالا اگر ما بیاییم به منهج استنتاقی رو بیاریم، که در منهج استنتاقی فراتر از این استنباط ها دنبال به دست آوردن یک نظریه فقهی یا یک نظام فقهی باشیم، طبیعتاً در اینجا ما به فراورده‌های بیشتری دست پیدا می‌کنیم و این مسیری است که ما ناگزیریم آن را برویم و طی کنیم. و فقه نظام جامعه خانواده به همین خاطر عنوان گذاری شد و طراحی شده و ان شاء الله بتوانیم با کمک دوستان این مسیر را طی کنیم و به جایی برسیم. الحمدلله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمة دوستان هستیم برای سؤال. فاسألوا أهل الذكر ولا تسألوا عن أشياء أن تبدلكم تسألوا.